ایران. حالا میخوایم برسیم به برندسازی و تولید محتوا. از این نگاه شما صحبت کنیم، برای تحقق شعار سال چه فعالیت‌هایی انجام شده و چه اقداماتی صورت گرفته؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. برای برندسازی هر سازمانی اول باید یک، میشه گفتش که یک کتابچه‌ای داشته باشه که بگه آقا من هویت من چیه، برند من چیه، من قراره چه خدمتی رو به مخاطبین برسونم، مشتریای هدف من کیا هستن، با چه کسانی تعامل دارم. یعنی وقتی که این کتابچه باشه، هر کسی تو هر بخشی میدونه که باید چی کار بکنه. اصلا لحن برند من چیه؟ من باید رسمی با مخاطبم صحبت کنم، باید دوستانه صحبت بکنم. اگه مخاطب من دانشجو باشه یا جوان باشه، خب باید لحنم باید یکم متناسب با اون سن و سال باشه. خب اینا توی اون کتابچه برند یا برند بوک باید باشه. حالا سر برند بوک هم من میتونم کلی صحبت بکنم، چون اتفاقی که توی ایران داره میفته، برند بوک فقط بیشتر یه هویت بصری ما داریم میبینیم که یه لوگو و یه رنگ و اینا، اساسا برند بوک این نیست.
یه توضیح میدی این راجع به همین موضوع؟
ناکنید هر کسب و کاری بخواد شروع به کار بکنه، باید بدونه که آقا اسم من چیه، استراتژیام چیه، بیزنس مدلم چیه، نشانه هام چیه، لوگوم چیه، هویت بصریم چیه، هویت مفهومیم چیه، مخاطبینم چیان. یعنی من باید بدونم، اگر که مثالی که زدم برای دانشجوها دارم کار میکنم، رفتار من فرق میکنه. اگر که مخاطب من کسانی هستم، اگر من یه برند رستورانی دارم، مثلا مدل کارم باز فرق میکنه. تمام اینها متفاوتن از هم دیگه، چون خیلی از سازمان ها یا کسب و کارها شاید اصلا اینو ندارن و فقط بسنده کردن به یک نشان و یک لوگویی که اون میگم یک جزء کوچکی از برندسازی هست. و از همونجا مشخص میشه که با توجه به مخاطبین ما و استراتژی ما، من باید این محتواها رو تولید کنم.
درست.
اگر نسل جدید مخاطب من هستن، پس من باید محتوایی درست بکنم که توی این شبکه‌های اجتماعی اینجاها منتشر بشه. و چجوری بگم، مثلا علم مدیریت میگه که، یه مثالی داره، میگه که آقا شما فکر کن یه مش گل دارین، این دیوارم پر سوراخ‌های مختلفه، با این یه مش گل، با این یه مشت گلی که در دستتون دارید، کدوم یکی از این سوراخ‌ها رو میتونید پر کنید؟ چون ما سرمایه‌ای که داریم، یکی حالا بحث مالیه، یکی هم مهمتر از اون زمانه.
بله.
که ما معمولا زمان رو خیلی راحت از دست میدیم. خب توی یک کسب و کار بودجه نامحدود که نیست، بودجه هم محدوده، محدودیت‌های خودش رو داره. پس وقتی که من میخوام بیام محتوا تولید بکنم، باید محتوای درست بکنم که برسه به اون مخاطب. میگن که شما وقتی میخواین شکار آهو برین، وقتی میخواین تیر بندازین، باید شکارگاه آهو رو پیدا بکنید که حداقل تیرتون به هدف بخوره، نه که تیر تو تاریک بندازید. رابطه‌تون اگه درست کار نکنه، هیچ وقت پیامش به مخاطب نمیرسه.
و در واقع باید مخاطب هدف رو در نظر بگیریم.
بله.
که برای چه کسانی داریم تولید محتوا
می‌کنیم. بله بله. مثل اپراتورهای زمانی دنبال این پلن بودن که بتونن کسانی که سیم کارت دارن رو درست شناسایی بکنن، که قراره وقتی که این تبلیغات پیامکی صورت میگیره درست انجام بشه. الان شما میبینید مثلا تبلیغات پیامکی که مربوط به آقایون برای خانوما میره، برای خانوما برای آقایون میره.
بله، همینطوره.
هدفمند نیست و اصلا مشخص نیست. و هر چه رابطه‌تون باید بتونه ضمن این که مخاطب شناسی میکنه، درست این کار رو انجام بده. من برای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دوره قبل، خب یه کار مشاوره این انجام میدادیم. خب بحث این بود که ما توی ایران طیف‌های مختلف فکری داریم، خب همه هم توی ایران هستن. خب ما باید بیایم این پیام رو به گونه‌ای که به دل اونا بشینه بهشون برسونیم، نه اینکه من فقط بگم که آقا همینی که هست. اصلا پدر خانواده‌ام اگر بخواد با بچه‌ها با روحیات مختلف رفتار یکسانی داشته باشه، نمیشه، چون انسان‌ها موجوداتی هستن که همه با هم فرق می‌کنن.
بله.
و این قدرت خداوند بوده. ما هر کدوم تیپ‌های شخصیتی مختلفی داریم،
حتی خواهر برادر در یک خانواده،
دقیقاً، دقیقاً. پس این تیپ‌های شخصیتی مختلف وقتی وجود داره، یعنی اینکه هر کدوم، یکی باید بیشتر باش حرف زد، یکی باید مثلا کمتر حرف بزنی، یکی باید بیشتر باش ورزش کرد با فرزندانمون. میخوام بگم که این مخاطب شناسی همینم داره. یعنی وقتی که من بدم مخاطب من مثلا اگر رنج سنی 40 تا 50 سالن، بازنشسته هستن، خب اینا الان چه دغدغه‌ای دارن، من رابطه‌مو میتونم چه کار بکنم و محتوامو بر اساس این باید تولید بکنم. حالا بیام محتوای ویدیویی درست کنم، متنی درست کنم، پادکست درست کنم، رادیو درست کنم، اصلا انیمیشن درست کنم، چون بعضی موقع‌ها ما مخاطبمون میشه کودک درون مخاطب، ما کودک و والد و بالغ داریم که توی کار رسانه‌ای و کار خبر این اتفاق زیاد میفته که وقتی میخوان یه پیامی رو بفرستن که مخاطبین اون رو انجام بدن، معمولا پیام برای بالغ درون مخاطب میفرستن، میگن آقا مصرف آب خیلی زیاد شده، صرفه‌جویی باید بکنیم، خبر طوری تنظیم میشه که بره به سمت بالغ مخاطب. حالا من وقتی که مخاطب شناسی میکنم، بعد بعضی موقع پیام شاید برای کودک درون بفرستم. خب اینها بعضی از مدیران کسب و کار میگن آقا مگه ما چیزیم اینجا مهد کودک یا بچه‌ایم؟ چرا
من تاثیرگذاریش بیشتره؟
بله، چرا من باید کاریکاتور درست کنم؟ چرا باید مثلا اینفوگرافیم اینجوری درست کنم؟ چون نه تجربهشو دارن نه دانششو دارن و اون بنده خدایی هم که حالا مدیر رابطومی هم شاید یک کسی از خیلی وارد باشه، خیلی هم اشراف داشته باشه، بعد میخورن به این مشکلی که اون مقام ارشد سازمان توجیه نیست و اونم دنبال اینه که عکسش رو همه جا ببینه، عکسش رو توی لینکدین ببینه، عکسش رو توی مجله نشریه داخلی ببینه که بگه من چقدر مدیر خوبی ام. خیلی حرف زدم،
تکمیل کنم فرمایشات
آقای دکتر قزوینیان
کمالی رو. رابطومیا میتونستن تو حوزه برندسازی یه کارایی انجام بدن در راستای تبیین شعار سال. خیلی نکات جالبی و درستی رو اشاره کردن. من فقط می‌خواستم بگم مثلا ما میتونستیم در حوزه شفاف سازی محتوا تولید بکنیم، برندمون رو بیایم به صورت شفاف بگیم. در راستای امید آفرینی میتونستیم بیایم محتوا تولید بکنیم، مردم نیاز به امید دارن، مخاطبان نیاز به امید دارن. در راستای اعتماد آفرینی میتونستیم بیایم محتوا تولید بکنیم. ما میتونستیم بیایم در راستای استراتژی‌های سازمانمون که همراستا با شعار سال بود بیایم تبلیغ بکنیم. یعنی ما به جای اینکه بیایم محصولمون رو تبلیغ بکنیم، بیایم در راستای استراتژی‌هامون کارهایی که در حوزه تبیین شعار سال بود رو تبلیغ بکنیم، ترویج بکنیم. ما باید در سالیان گذشته به این سمت میرفتیم که مخاطبینمون رو که طبق فرموش آقای کمالی به درستی شناسایی میکردیم، یعنی یه مخاطب شناسی درست میکردیم، یک مخاطب پژوهی درست انجام میدادیم و میومدیم اینا رو اقنا میکردیم. اگر که مردم، اگر که مشتریان اقنا بشن، بسیاری از مسائل و بسیاری از مشکلاتی که وجود داره از بین میره. چرا؟ برای اینکه ما تا جایی که ممکنه در فضای مبهم داریم زندگی میکنیم، یعنی نمیدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. همیشه روابط عمومی ها بعد از اینکه یک اتفاقی میفته میان راجبش صحبت میکنن، یه چیز گرون میشه، بعد میان توضیح میدن که چرا این گرون شده. در صورتی که شما باید بیای قبل از این که این اتفاق بیفته، بیای مخاطبین رو اقناع کنی که با توجه به این مؤلفه ها من مجبورم این درصد قیمتم رو ارتقا بدم که دوچار مشکل نشم، وگرنه من کلی کارگر رو از دست میدم، اینها شغل رو از دست میدن، خانواده هاشون مشکل پیدا میکنن. ما هیچ وقت در سالیان گذشته فضای نقد رو در جامعه ترویج ندادیم.
بله،
میتونستیم فضایی رو باز بکنیم، فضای نقد، بگیم بیا منو نقد کن.
بهترین کار همینه،
بیا منو نقد کن، مشکلات من رو تو بگو، مشکلاتم رو من از زبان تو بشنوم، از نگاه تو ببینم. توی کدوم سازمان ما این فضا رو داریم؟ ما فضایی رو داریم برای رسیدگی به شکایات، یعنی این که ما مخاطب رو بردیم به یه جای رسوندیم، آسیش کردیم، بیچارش کردیم، دیگه دستش به یه جایی نمیرسیده، یه صندوق یه جا گذاشتیم گفتیم بنداز اینجا،
پیشنهادات و انتقادات،
اون رفته اونجا انداخته، حالا یا یکی تونسته ورش داشته خونده یا اینکه پاره شده اونا هم رفته. ما باید قبل از شکایات فضای نقد رو ایجاد بکنیم، فضایی که مخاطب ما بیاد سازمان ما رو نقد بکنه که کار به شکایت نکنه.
اصلا به نفع ماست. وقتی که یه کسی داره سازمان ما رو نقد میکنه، داره به جای ما انگار داره فکر میکنه و کمک به ما رشد کنیم. مثل مشتری ناراضی، معمولا مشتریای ناراضی همشون گله نمیکنن، خیلیاشون ترک میکنن میرن و دیگه از شما خرید نمیکنن.
بله.
و این بعد این مدت من میگم چرا مثلا من مغازم انقدر میفروختم، چرا کمتر شد، چرا اینجوری شد، چرا؟ اصلا نگاه کنید، ما یه قیف فروش داریم، توی این قیف فروشه خیلی مهمه، یا یه قیف محتوا هم داریم که آخر این قیف، که زمانیه که مشتری میخواد تصمیم بگیره خرید رو انجام بده، اصلا شبیه قیفه، یعنی از هر 100 نفر که وارد این قیف میشن، سفرشون رو آغاز میکنن، سفر مشتریشون بله. میشه، قرار نیست همه از ما محصولی بخرن، قرار نیست همه از ما تبعیت بکنن، یه سری ها خوششون نمیاد همون وسط سفر ترک میکنن ما رو. حالا اونی که داره خرید میکنه و مشتری من هست خوشحاله، یه سری هم خوشحال نیستن میرن. شاید مثلا اون کال سنتر من، مرکز تماس من داره بد رفتار میکنه و اون فروشنده داره بد رفتار میکنه، روابط عمومی خوب نتونسته کارش رو انجام بده، باعث شده که من ناراضی بشم. من ناراضی هم دلیلی نبینم که بیام توضیح بدم، چون معمولا میگن المؤمن و مرات المؤمن دیگه، یعنی که تو باید اگر ایرادی هم میبینی مثل آینه بگی.
بله.
اون نقادیه همینه، یعنی ما باید نقد کنیم، چون انگار دوستان وقتی توی مسئولیتی میگن توی این سازمان‌های دولتی، احساس میکنن چه اتفاقی افتاده یا فکر میکنن چقدر مهم شدن، در صورتی که آقا یه مسئولیتیه واسه تو، کارت سخت‌تر شده و بیشتر باید پاسخگو باشی، و اگر کسی داره نقد میکنه تو باید خوشحال باشی، یعنی داره یه جاهایی رو میبینه که تو نتونستی ببینی. مثل اینه که وقتی یکی داره کشتی میگیره یا یکی داره فوتبال بازی میکنه، بازیکن‌ها درگیر بازی‌ان، مربی از بیرون هم داره میبینه، تماشاچی‌ها دارن میبینن و نقد میکنن، میگن آقا مثلا تو اگر اینجوری کرده بودی بهتر میشد. خب دقیقاً همین اتفاق داره میفته اگر ما یه کمی روحیه نقدپذیری رو داشته باشیم، چون خیلی سخته. این برمیگرده به تیپ شخصیتی، یا شاید هم برمیگرده به ژنتیک ما ایرانی‌ها که دوست داریم فقط تمجید بشیم، یعنی تا نقد بشیم بهمون برمیخوره،
کاملا درست
سعی جبهه میگیریم.
آره.
خب در مورد آسیب شناسی ها صحبت کردیم، این که فعالیت های انجام نشده که چشمگیر باشه در حوزه این که در تسریع فعالیت های دانش بنیان ها برای تحقق شعار سال، چون دقایق پایانی برنامه رو هم در پیش رو داریم، بیایم در مورد فعالیت هایی که انجام شده صحبت بکنیم، هرچند اندک.
نگاه کنیم، من خودم یه 7-8 سال توی یک مجموعه دولت فعالیت کردم، کاملا اشراف دارم به بخش روابط عمومی،
بله.
بخش حالا مثلا سازمان‌های مشابهشون که کنار هم هستن، و چون میدونم چجوری فکر میکنن، چجوری کار میکنن، برای همین شاید توقع من زیاده، من دنبال توقع بیشتری هستم.
بله.
چون خود مردمم، اگه مخاطب با مردمم اگه صحبت بکنید، اونا هم شاید خسته شدن که یه چیزهای تکراری دیگه هم میدونن. مثلا الان تا شعار سال تبیین بشه فقط بیلبورده، دو تا بنره، هیچ اتفاق دیگه نمیفته. خب رابطه تو داری چیکار میکنیم؟ اگر که الان امسال میخوایم رو دانش بنیان ها کار بکنیم، چرا نمیای یکم این فرصت رو به وجود بیارید تو سازمان خودت؟ چرا اگر که به قول من رو محصولی داری یا خدمتی داری، چرا نمیای اونو بولدش بکنی؟ چرا اونو نمیای مثلا، منم همش انگلیسی صحبت میکنم بعد، چرا اونو نمیای بزرگ نمایی بکنی درباره اون خدمتت و بیای ارتباط های سازنده داشته باشی؟ یا خود سازمان صدا و سیما واسه دانش بنیان ها چه کارهایی میتونه انجام بده؟ چرا اینو نمیاد به تمام شرکت های دانش بنیان بگه آقا این فرصت هست، من خبرنگارم آماده است، اگر کاری دارید انجام میدید تشریف بیارید اینجا، ما بتونیم اینا هی روش کار بکنیم. درسته برنامه هایی هم ساخته
بله.
میشه در
طول قطعا ساخته شده، دور از انصاف اگر بگیم که ساخته نشده بله.
ولی میتونه به نظر من پررنگتر باشه، یعنی من به عنوان یک کسی که توی جاهای مختلف چرخیدم، توقعم شاید بیشتر شده، یا شاید خیلی دارم کمالگرایی نگاه میکنم، ولی فکر میکنم برای این که ما بتونیم به این نتیجه برسیم، همه باید دست به دست هم بدیم، یعنی همه باید احساس کنیم توی یه تیمیم، توی یه کشوریم و پشت هم باشیم. بعضی موقع ها یه اتفاقی که میخواد بیفته، یک خبری میخواد منتشر بشه، یه مواردی مطرح میشه که باعث میشه که کلن لطمه بخوره.
قطعا تک تک نمیتونیم جلو بریم، چرا که باید کارهای تیمی انجام بشه تا بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. جناب دکتر قزوینیان، نکته‌های پایانی شما رو میشنویم. ضمن اینکه ازتون خواهش میکنم، چون این بحث خیلی مهمیه و ادامه دارم هست، هفته آینده باز هم دعوت برنامه رو بپذیریم و در این برنامه حضور داشته باشیم. متشکرم. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم. من شاید نتونم بگم صحبت‌های پایانی، چون واقعا این حرفا
تمومی نداره،
ته نداره. بله. هر چقدرم که راجبش صحبت بکنیم هی حرف میاره و باید راجبش گفته بشه. اما من میخوام خواهش بکنم به هر حال از عزیزانی که در این حوزه دارن زحمت میکشن، دارن تلاش میکنن، وقت میذارن، عمرشون رو دارن میذارن توی این حوزه و دارن کار میکنن، اگر که صدای ما رو میشنون یا در آینده خواهند شنید، میخواستم خواهش بکنم که مسیر حرکتشون رو از مسیر تبیینگری به سمت تحلیلگری ببرن، از مسیر ابهام به سمت پاسخگویی ببرن، از مسیر سیاه و خاکستری بودن به سمت شفافیت ببرن.
بله.
ما باید به این سمت حرکت بکنیم، چاره‌ای نداریم، یعنی گریزی نیست. دنیا با یک سرعت خیلی زیاد داره حرکت میکنه و ما هم باید همزمان با دنیا حرکت بکنیم و یکی از بخش هایی که میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه و کمک بکنه به سازمان ها این هستش که رهاتون نقش واقعیش رو ایفا بکنه، واقعا بیاد نظرات مردم رو بگیره، زینفعان رو شناسایی بکنه، دستبندی بکنه، تحلیل بکنه، نیازهاشون رو برآورده بکنه، انتظاراتشون رو برآورده بکنه، درون سازمان رو یه پیوند محکمی بده، با بیرون سازمان با رسانه ها ارتباط محکم و خوبی برقرار بکنه. اینها چیزهایی هستش که ایدئاله و دور از دسترس نیست، یعنی یک چیز فضایی نیستش که ما بگیم غیر ممکنه، این اتفاق نخواهد افتاد. نه، خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده تر از اون کاریه که داریم میکنیم. بعضی موقع این گزارشگرهای فوتبال مثلا میگن این گل نزدنش سختتر از گل زدنش بود، اینقدر که در دسترسه. ما فقط کافیه که بخوایم شفاف باشیم، تصمیم بگیریم که پاسخگو باشیم، تصمیم بگیریم که نظرات مردم رو به نظرات مسئولین ترجیح بدیم.
اون تصمیم گیرنده، اون تصمیم گیری خیلی مهمه،
خیلی
که
مهمه.
اول کار هست. صحبت‌های پایینی شما رو میشنویم آقای کمالی.
عرض کنم خدمتتون که خیلی ممنون از دعوتتون. فکر کنم این بحث ادامه داره.
قطعاً همینطوره.
و بالاخره ما تمام این صحبت‌هایی که داریم می‌کنیم دوست داریم که بهترین اتفاق توی مملکتمون رقم بخوره. بالاخره همه ما ایرانو دوست داریم و دوست داریم ایرانمون همیشه آباد و سالم باشه. نکته‌ای که جناب دکتر فرمودن، بحث امید، بالاخره این ویروس کرونا باعث شده بود که دو سالی خب همه درگیر شدن، تو خونه نشستن، نتونستن بیرون برن، یه افسردگی انگار به وجود اومده بود.
بله.
عزیزانشون رو، بالاخره هر کسی عزیزی رو انگار از دست داده بود و شاید این ایجاد نشاط و امید خیلی کمک میکنه به بحث کارایی آدم ها. وقتی من صبح میخوام سر کار بیام، وقتی انگیزه داشته باشم، خیلی بهتر میتونم کارم رو انجام بدم تا اینکه مثلا حالا امروزم اومدیم و یه
امروزم گذشت
و حالا تا ببینیم چی میشه.
بله.
یعنی نقش رابطه عمومی همونجور که فرمودن، هم داخل سازمان که ما بهش میگیم اینترنال برندینگ، هم خارج سازمان بسیار مهمه. حالا ایشالا در برنامه بعدی
بکنیم. من یه نکته پایانی رو الان پیدا کردم. یه نکته پایانی این که من توی سالیانی که توی عرصه روابط عمومی هستم، فکر میکنم هیچ وقت برنامه‌ای در حوزه روابط عمومی ساخته نشده و من فکر میکنم این جزو اولین برنامه هایی هستش که در حوزه روابط عمومی داره ساخته میشه و این یه نقطه امیده و جای تشکر داره.
بله.
منم ازتون متشکرم.
جناب آقای خدابخش این برنامه رو راه‌اندازی کردن حدودا 10-12 سال پیش در رادیو فرهنگ بناش گذاشته شد، سنگ بناش، و چند سالی بود که روی آنتن زنده بود تا اینکه بعد منتقل شد به رادیو گفتگو که الان ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. درود بر شما جناب آقای امیر هوشنگ کمالی فرد، مشاور توسعه کسب و کار، کارشناس برندسازی و استاد دانشگاه، و همینطور شما آقای دکتر جمشید قزوینیان، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارتباطی. دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونیم از اینکه هنر هشتم امروز رو از رادیو گفتگو دنبال کردید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
با ما در ارتباط باشید با رادیو گفتگو با این شماره ها و نشانه ها: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به طور 24 ساعته از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم، برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تطبیقات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته، که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم. و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. سپاسگزاریم از توجهتون و همچنان امیدواریم با ما باشید تا ساعت 6 بامداد.
در ساعت خورشید
تجربه هایی که کردند خارجی ها، اونهایی که بی اطلاع بودن از اسلام، اونهایی که بی اطلاع بودن از قدرت اسلام و هنر اسلام، اونها در حجاب بودند و نمی دونستند، حالا هم هستند، لکن یک پرده برداشته شد از این حجاب. الان سر تا ته دنیا همه ابرقدرت ها می دونم قضیه چی هست. همه این تبلیغات هم که دارن میکنن همه برای این است که میدونن قضیه چه قضیه بزرگی بوده است و باید چجوری باش مقابله کرد. ابتدایش با این که سکوت کنن. این سکوت نه این است که ندانند، اونهایی که باید بدانند میدانند. سرانی که در دنیا هستند، ابرقدرت ها، اونها میدانن خبرگزاری هایی که اینجا دارن مسائل را اونطوری که هست اطلاع میدن، لکن یه وضع دیگری هم برای تبلیغاتی درست میکنند. نه اینکه ندانن، مسائل میدانن، میدانن که بعد از این همه تبلیغاتی که کردند، این همه تهدیداتی که کردند، حتی کاخ سفید تهدید کرد ایران را، ملت ایران همه این تهدیدات را توی خیابان‌ها گذاشت و از روش عبور کرد. اونها می‌فهمن قضیه را و الان در فکر اینند که از چه راه دیگه پیش بیاند. اینها خیال می‌کردن که اختلاف می‌تونن ایجاد کنن در ایران، هی دامن زدن به این که ای اختلاف است. سران با هم اختلاف دارن، مردم دیگه خسته شدن، تو جبه اختلاف رفتن. خیال میکردن با دعوتی به اختلاف مردم اختلاف پیدا میکنن. یک وقت چشمهای بستشون را باز کردن و دیدن که ایران یک پارچه قیام کرد. یک دفعه از خواب بیدار شدن که چه بود قضیه، الان متحیرن که چه بود قضیه و باید چه کرد. اختلافی که اونا خیال میکردن، ما که میدونستیم نیست قضیه چیزی، لکن اونها میخواستن با همین کلمه اختلاف درست کنن. تبلیغ به اختلاف خیال میکردن اختلاف درست میکنن و تحلیل عملی که ملت ایران کرد تمام تحلیل های اونها را نقشه به آب کرد. این هنر اسلام است از یک طرف و هنر ملت ایران است از طرف دیگر.
و اینک در ساعت 3 بامداد از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه راه روشن رو بشنوید.